ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه ششم ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سریک جمانگارین معاون صدراعظم قزاقستان و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد احداث شبکه رای آهن گفتگو کردند. دفتر ملا برادر دیروز 24 اپریل در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که آقای جمانگارین چهارشنبه وارد کابل شد و در دیدار با مقامهای طالبان گفت که قزاقستان آماده است تا در بخشهای صنعت، تحصیلات عالی، معارف، صحت، بانکداری و حکومتداری به سیستم الکترونیکی همکاری کند. در ادامه گفته شده که در دیدار دیروز روی مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و احداث شبکه رای آهن از قزاقستان به پاکستان از طریق ترکمنستان و افغانستان بحث و گفتگو شد. قزاقستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما با آن تعامل برقرار کرده. در همین سلسله قرار است نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان امروز 25 اپریل در کابل گشایش یابد. به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نمایشگاه که برای 2 روز ادامه خواهد یافت، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می شود. کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان می‌گوید از آغاز کار این کمیسیون 839 تن از شخصیت‌ها به افغانستان بازگشتند و اکنون با خانواده‌هایشان با آرامی بسر می‌برند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که این کمیسیون دیروز 24 اپریل در اعلامیه باری دیگر از افغان‌هایی که در کشورهای خارجی و ویژه در کشورهای همسایه افغانستان زندگی می‌کنند و در حکومت پیشین در اداره‌های نظامی و ملکی کار می‌کردند خواست تا با خاطر راحت به کشورشان بازگردند، زیرا به گفتش هیچ خطر متوجه آنها نیست. کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان هنگام آمار تازه از بازگشت چهره‌ها و شخصیت‌ها به افغانستان را شریک کرده که شماری از مقام‌ها و کارمندان حکومت و نظامیان پیشین که اکنون در ایران و پاکستان مستقرند به رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان بازگردند با خطر روبرو می‌شوند و زندگیشان مصون نخواهد بود. حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای گفتگو با مقام‌های 5 کشور و ازبکستان رفته است. بر اساس گزارش‌ها آخوندزاده روی ایجاد دهلیز مشترک ترانزیتی 6 جانبه با نماینده‌های روسیه، بلاروس، پاکستان، قزاقستان و ازبکستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز 24 اپریل گفت که آخوندزاده در دیدار با مقام‌های روسیه و بلاروس در مورد گسترش ترانزیت میان افغانستان با این کشورها گفتگو کرده. حمیدالله آخوندزاده همچنان با وزیر ترانسپورت و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان نیز دیدار و درباره افزایش میزان ترانزیت جاده‌ای میان دو کشور گفتگو کرده است. دفتر سالانوالی فدرالی جرمنی از متهم شناخته شدن 7 شهروند خارجی به اتهام تحریزی حملات تروریستی و رابطه با شاخه ولایت خراسان گروه داعش خبر داد. این اداره دیروز گفت که 7 مرد متهم شهروندان تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان هستند. آنها با نام‌های محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی شهروندان تاجیکستان، عطا شهروند ترکمنستان و ابرارجان شهروند قرقیزستان معرفی شدند. آنها متهمند که قصد حملات بزرگ در جرمنی و اروپای غربی را داشتند. اما در اعلامیه دفتر سالانوالی جرمنی گفته شده که متهمان طرح دقیق برای برخورد با نیروهای امنیتی را هنگامی که این نیروها اقدام به بازداشت آنها کردند نداشتند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان فعال است و مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است. دفتر سالانوالی جرمنی گفته که متهمان پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال 2022 از طریق آن کشور به جرمنی آمدند و با چند تن دیگر از هلند یک هسته تروریستی را ایجاد کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالبی دیگری هم داریم. ایران و پاکستان حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان را برای امنیت منطقه و جهان تهدید جدی دانسته و بر گسترش همکاری‌هایشان برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. رهبران دو کشور در پایان سفر رئیس جمهور ایران اعلامیه مشترک را صادر کردند که دیروز 24 اپریل از سوی وزارت خارجه پاکستان نشر شد. در اعلامیه آمده که اگر در تصمیم‌های اساسی در افغانستان سهم همه افغان‌ها افزایش یابد، برای امنیت و ثبات این کشور کمک می‌کند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
ایران و پاکستان بار دیگر خانه افغانستان صلح‌آمیز، متحد، دارای حاکمیت ملی و مستقل شدند و با تعهداتشان باز هم تاکید کردند. اما آنها سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند. اعلامیه مشترک دو کشور پس از پایان سفر 3 روزه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به پاکستان دیروز از سوی وزارت خارجه پاکستان نشر شد. رئیسی و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اعلامیه با آنکه سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدید جدی عنوان کردند، بر گسترش همکاری‌هایشان برای مبارزه با تروریسم و تقویت روابط امنیتی تاکید ورزیدند. در اعلامیه از آن سازمان‌های تروریستی که به گفته مقام‌های ایران و پاکستان در افغانستان حضور دارند نام بردن نشده، اما اسلام‌آباد تحریک طالبان پاکستان را برای آن کشور تهدید جدی می‌داند. به ادعای پاکستان این گروه در خاک افغانستان پناه برده و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کند و به اجرا می‌گذارد، اما مقام‌های طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را همواره رد کرده و آن را بی‌بنیاد دانستند. همسایه دیگر افغانستان ایران از حضور شاخه ولایت خراسان گروه داعش که مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان و همچنان رویداد خونین جنوری گذشته در ایران را پذیرفته بود نگرانی دارد. در 4 جنوری امسال حمله مرگبار در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس ایران رخ داد که در نتیجه دست کم 84 تن کشته شدند و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. شفیق همدرد آگاه مسائل سیاسی به این باور است که ایران و پاکستان اکنون نتیجه امان پالیسی ها را لمس می کنند که در گذشتان را به اجرا گذاشتند و اقلیت ها را نادیده گرفتند.
ایران و پاکستان در گذشته پالیسی ها و استراتژی ها و پلان هایی را داشتند که در نتیجه اقلیت ها در همه دو کشور تحت فشار بودند و حقوق اینا سلب شدند. امروز اقلیت های این مناطق برخیستن و به خاطر حقوق خود مبارزه می کنند. پاکستان و ایران خو ای را برملا کردن نمی تانه، لیکن این موضوعات را خوب رب می تا به داعش و به تی تی پی.
ایران و پاکستان همچنان از حضور گروه‌های مختلف تندرو از جمله جیش العدل و جندلا هم نگرانی دارند. این گروه‌ها حتی ایران و پاکستان را مجبور کردند که حملات مستقیم را بر کشورهای همدیگر به هدف سرکوب همین شورشیان انجام دهند. در اعلامیه دیروز دو کشور از حضور گروه‌های مشخص در افغانستان و سایر کشورها یادآوری نشده، اما دو جانب با نکوهش کردن فعالیت‌های تروریستی گفتند که سازمان‌های تروریستی علاوه بر این که به صلح و ثبات منطقه تهدید مشترک هستند، مانع بزرگ هم در برابر پیشرفت و رفاه کشورها شده می توانند. ایران و پاکستان به هدف تحکیم امنیت و ثبات منطقه از هماهنگی میان خودشان و همچنان با جامعه جهانی یادآوری کردند. در ادامه اعلامیه همچنان به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شده و در آن آمده است که برای ثبات و امنیت بیشتر در این کشور باید تمامی افغانها در تصمیم گیری های اساسی شامل باشند و سهم آنها افزایش یابد. ایران و پاکستان که هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای هستند، بر اهمیت آغاز فوری گروه تماس این سازمان با افغانستان تاکید کردند تا در نتیجه به گفته ایشان برای حفظ روابط اقتصادی و گسترش آن هماهنگی بیشتر صورت گیرد. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان به این اعلامیه مشترک ایران و پاکستان واکنش نشان نداده، اما در گذشته در برابر چنین اعلامیه ها گفته بود که افغانستان اکنون کشور امن است و هیچ کس نمیتواند از خاک افغانستان به هدف حمله بر کشور دیگر استفاده کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفرش به پاکستان در رأس هیئت قرار داشت که از دوشنبه تا چهارشنبه در آن کشور بود. در این سفر مقام های دو کشور توافق کردند که روابط تجارتی و اقتصادی را میانشان گسترش میدهند و تا 5 سال آینده میزان تجارت میان ایران و پاکستان را تا 10 میلیارد دلار بلند میبرند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان، و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان حقوق بشر فریدم ناو خواستار آزادی بی قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون و نویسنده، از زندان طالبان شده است. این سازمان در صفحه اکس خود گفته که رسول پارسی به دلیل انتقاد از طالبان و به ناحق بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. جاوید فیضی گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پانتون، از زندان طالبان شده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه 23 اپریل در صفحه اکس خود نوشته که رسول پارسی، نویسنده و عالم دینی، که به ناحق در ماه مارچ 2023 به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شد، در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که از سوی طالبان توهین به مقدسات عنوان شده، به 16 ماه زندان محکوم شده است. اما حکومت طالبان تا به حال در این باره ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنها، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. رسول پارسی در اواخر زمستان سال 1401 شمسی بدون ارائه دلیل در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. بازداشت و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. شماری از فعالان مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی در داخل و خارج از افغانستان بارها خواستار آزادی او شدند، اما حکومت طالبان تا به حال به این خواست‌ها پاسخ مثبت نداده است. در حال حاضر در کنار رسول پارسی، برخی فعالان دیگر از جمله فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، در زندان طالبان به سر می‌برند. نجیبه سنجر، یکی از فعالان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، جنبه‌های مختلف زندگی مردم به گونه وحشتناک آسیب دیده و هیچ صدای دادخواهی و عقهایی برای طالبان پذیرفتنی و شنیدنی نیست. او گفت
این سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز باعث شده که همه مردم افغانستان در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی و رفتارهای غیر انسانی طالبان خاموش بمانند و این برای آینده افغانستان، برای یک آینده آزاد و برابر، خیلی وحشتناک است. و هر قدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، پایه‌های نظام طالبان محکم‌تر شده میره و مرگ آزادی بیان، برابری و عدالت در افغانستان خواهد بود.
خواستیم با نزدیکان و خانواده رسول پارسی هم صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا بسته کمکی نظامی 95 میلیارد دلاری را برای اوکراین، اسرائیل و تایوان توشیح کرد. جو بایدن گفته که این بسته کمکی امریکا و جهان را مسئولتر خواهد ساخت. بخش بزرگ این کمک با اوکراین که در بیش از 2 سال گذشته با تهاجم تمام عیار روسیه روبرو بوده صورت می گیرد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
بسته کمک جنگی به سه کشور به دنبال تصویب از سوی مجلس نمایندگان و سنای امریکا از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شد. از این بسته کمکی 95 میلیارد دلاری 61 میلیارد دلار به اوکراین داده خواهد شد تا از خودش در برابر تهاجم روسیه دفاع کند. جو بایدن همچنان کمک فوری نظامی 1 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده و گفته است که انتقال این پول در چند ساعت صورت خواهد گرفت. بایدن دیروز تصویب این بسته کمکی را برای ایالات متحده و جهان مهم دانست.
به تازگی بسته یک کمکی را که در اخیر هفته از سوی مجلس نمایندگان و دیروز از سوی سنا تصویب شد امضا کردم. این بسته یک کمکی امریکا و جهان را امن‌تر می کند. همچنان رهبری امریکا را نزد جهانیان ثابت می کند، چیزی که همه آن را می دانند. از شریکان امریکا هم حمایت حیاتی می کند تا بتوانند از خود در برابر تهدیدهای علیه حاکمیتشان دفاع کنند.
در کمک 61 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، بلند بردن توانایی دفاع هوایی، توپخانه، وسایل نظامی و سلاح‌های مختلف آن کشور شامل است. در این بسته کمک 26 میلیارد دلاری برای اسرائیل جهت تقویت نیروها و دفاع از خودش اختصاص داده شده.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، سلام بر شما. با مطالب متنوع و گزارش های مختلف امروز هم با شما هستیم. فهرست مختصر از داشته های این شماره: 23 اپریل برابر بود به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. در بخش نخستین شماره گزارشی در مورد این روز خواهیم داشت.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنن یا کتاب ها را مثلا تغییرات میرن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها را دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور می سازه و خسته می سازه و مایوس می شوند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل می گویند بازار فروششان کمرنگ شده و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت و نهال ندارن.
از من وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستم.
حرفای پیرامون روز جهانی زمین که هفته گذشته بود. پارچه شعری از بانو مهرو ولیزاده، یکی از شاعران معاصر و صدای دکلماتور خوب محمد رحیم رشیدی. داستانی با عنوان مصلحت زنا، فرستاده یکی از شنونده ها. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. بستسه اپریل برابر بود به روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده‌ها عنوان کتاب، از به تعلیق در آوردن چاپ چند عنوان کتاب دیگر خبر داده است. این موضوع شماری از نویسندگان و علاقمندان مطالعه را نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب و حق چاپ است. هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رومان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب ها است. خیلی کتاب های خوب است و البته شخصا ما دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب ها را احساسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. او به رادیو آزادی گفت:
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی استفاده باشه و از جانب مختلف همکاری کنن، در این صورت باز ناشر حمایت میشه. باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا یک مؤسسه فرهنگی استفاده نباشه و حمایت مالی یا غیر چون از جانب های مختلف حمایت نشه، خود حق چاپ خیلی بناشر یا که انتشارات باشد یا یک واسه فرنگی مهم باشد.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشان در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده ها عنوان کتاب، به تازگی چاپ برخی کتاب های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب هایی که خلاف ارزش های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند، نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب ها اعلام نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نشده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل، وارسی کننده معینیت نشرات این وزارت، به عهده داشت. عبدالباسط، یکی از علاقمندان مطالعه، میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنن یا کتاب ها رو مثلا تغییرات میرن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها رو دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشون. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیراتی بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه و کتاب نویسی داره.
سمیه رامش، شاعر و نویسنده افغان، نیز در واکنش به این رویکرد حکومت طالبان مدعی است حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب ها. او افزود:
به باور من این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوب گرایانه هست در تعقیب اقدام های دیگر که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئنا کسی که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتانه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود، به عنوان روز جهانی کتاب و حق چاپ نامگذاری شد. دلیل نامگذاری 23 اپریل به نام روز جهانی کتاب و حق چاپ همزمان بودن آن با سال روز در گذشت برخی نویسندگان نامدار جهان چون ویلیام شکسپیر، میگل دی سروانتس و انکا گارسیلاسو دلاوگا عنوان شده است. در این روز همه سال یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هدف ارتباط برقرار کردن میان نسل‌های قدیم و امروزی از طریق مطالعه کتاب‌ها پایتخت جهانی کتاب را برای یک سال انتخاب می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گزارشی بود در مورد روز جهانی کتاب و حق چاپ. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را تجلیل از ترویج لذت بردن از مطالعه و کتاب خوانده است. در این شماره طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، قدرتمندترین سلاح‌های انسان از صفحه یوسف منصور. دومی، افتخارات افغانستان. و سومی، منار علم و جهل از صفحه میوند افغان. نخست قدرتمندترین سلاح انسان. می دانید قدرتمندترین سلاحی که انسان تا به حال اختراع کرده است چیست؟ تصور نکنید بم اتم یا هیدروژن است، بلکه تلفن یا موبایل شماست. تلفن موبایل شما نیرویی است که نباید آن را دست کم گرفت. آنقدر قدرتمند است که یک تلفن ثابت را قطع کرد، دو تلویزیون را کشت، سه کامپیوتر را حذف کرد، چهار ساعت را از چرخش انداخت، پنج کمره ها را بیرنگ کرد، شش رادیو را از صدا انداخت، هفت چراغ دستی را خاموش کرد، هشت آینه را شکست، نو روزنامه ها، مجلات و کتاب ها را پاره پاره کرد، ده بکس پول جیبی را محو کرد، جنتری و یادداشت را از میان برد، و بدترین لطمه آن این است که یک زوجهای زیادی را از هم جدا کرد، دو بسیاری از خانواده ها و دوستی های خانوادگی را از هم پاشان، سه دانش آموزان را بیرمق و آنها را از مسیر موفقیت دور کرد و مانند پر در مسیر باد قرار داد. کم کم متوجه می شویم که چشم ما را هم کشته و ستون فقرات ما را هم شکسته و ذهن و فرهنگ ما را تغییر داده و خواهد کشت. اگر مراقب خود نباشیم جان روح ما را می کشد و دلهای ما را سخت و سنگین خواهد کرد و کاری می کند که نسلهای آینده پشیمان شوند، در حالی که پشیمانی سودی نخواهد داشت و قطعاً در آینده نچندان دور شاید به دنبال کنترل اذهان باشد. پس بیاییم با استفاده صحیح از این سلاح ویرانگر هرگز دچار سانحه و پشیمانی نشویم. جالب دوم، افتخارات بی‌بدیل افغانستان. تندیس چهار دانشمند شهیر و نامدار شرق در مقر سازمان ملل متحد، عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ربایی سرای شهیر زبان فارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و توماری بر روی پا دارد. و ابو حسین ابن عبدالله ابن حسین ابن علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که این کتاب را در بغل گرفته نشان داده شده است. جالب سوم، منار علم و جهل. منار علم و جهل از جمله آثار تاریخی و باستانی افغانستان به شمار می رود که در میان دامنه کوی شیر دروازه و کوی آسمانی منطقه دمزنگ کابل و بر یک تپه کوچک ساخته شده است. بلندی این منار تاریخی و افسانه‌ای افغانستان به 7 متر می رسد که با سنگهای مرمرین سفید که در زمستان گرم و در تابستان سرد و به شکل بسیار ظریفی ساخته شده است. بر فراز آن کلمه لا اله الا الله و در قسمت پایانیش نقشی از محراب و منبر است و در بدنه آن اسامی سربازانی که برای دفاع از نظام امان الله خان در برابر شورشیان افغان به رهبری ملای لنگ جنگیدند و شهید شدند حق شده است. شورشیان افغان بر این باور بودند که